ساعت 21 اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان.
دل ز غم فاطمه توان دارد؟ نه. و از تربت او کسی نشان دارد؟ نه. آن تربت گم گشته به بر زواری جز مهدی صاحب از زمان دارد؟
تمام مادر سلام سلام ای مادر یا فاطمه از این غلام بر تو سلام سلام ای مادر من از تو فاطمیه آرزقه یه سالمو میگیرم ای مادر من از تو فاطمیه آرزقه یه سالمو میگیرم ای مادر ای برات می پوشم بار غمت رو دوشم ای مادر
سلام ای مادر.
اینجا رادیو جوان هیئت حضرت علی اکبر علیه السلام.
به نام خدا. خانم آقایان سلام و وقت بخیر. درباره تاریخ نگاری پس از انقلاب نظرات متعددی وجود دارد.
خیلی ممکنه از روی حقیقت نوشتن، خیلی هم ممکنه از روی حقیقت ننوشتن. بستگی به اون طرف آدمایی بوده که حقیقت چقدر براشون مهم بوده.
تا حدود خیلی کمی میشه به مطالبش استناد کرد و حقیقت داره.
من خیلی قبولش دارم و چیزایی که خوندم مطمئنم که با واقعیت جور در اومده.
ولی اینکه چه کسایی نوشتن و قصد و نیت و هدفشون از نوشتن تاریخ معاصر چی بوده، من این اطلاعاتو ندارم.
من تاریخو هم داخل مدرسه خیلی خوندم، هم دانشگاه هم داشتیم، واحدهای دانشگاهمون هم تاریخو داشتن. تاریخ معاصر رو که مورخان نوشتن و من قبول دارم، 100% قبول دارم.
و من شخصا که 100% قبولش ندارم که مثلا تاریخ معاصر رو، و خیلی هم پیگیر تاریخ نیستم که ببینم چه اتفاقاتی داخلش افتاده و قراره بیفته.
من خیلی تاریخ خوندم، بعد خیلی هم بهش علاقه دارم، بیشترم تو مدرسه و کتابخونه خوندم.
مورخان نوشتنش به نظرم تا حد زیادی حقیقت داره و منم بهشون اعتماد دارم و به چیزی که نوشتن اسمینان دارم.
بذارید با این نظر شروع بکنم. یک دوره‌ای آقای عبازری که از اساتید به نام دانشگاه هستن یه اظهار نظر جالبی داشتن. گفتن که یک طوری تاریخ نگاری بعد از انقلاب شکل گرفته و انقدر دوره پهلوی به شکل کاریکاتوری و مضحکه توصیف شده که نسل جدید اصلاً تصور روشنی از اون دوره ندارد، اصلا نمیفهمه داره درباره چی حرف میزنه. اینو هم اضافه بکنم، این فقط نسل جدید نیست، بین بسیاری از ایرانی ها این تصویر و تصور درباره دوره پهلوی میشه گفت تصویر کاملی نیست. البته خب ما این گذشته پرستی کلن داریم، ما هر اتفاق قبلا افتاده جالبتر بوده، بهتر بوده، اصلا سالهای پیش همه چی بهتر بوده، این حسه همیشه در ما ایرانی ها هست. اما به طور مشخص این ایده هم وجود داره که ما دچار شکاف شدیم، شکاف معرفتی نسبت به گذشته خودمون، و اینم نتیجه این بوده که هیچ وقت ننشستیم درباره تاریخ اون دوره و تاریخ بعد انقلاب رک سریع و بی‌پرده با هم دیگه حرف بزنیم. اون دوره دوره سیاه سیاه بد بوده، دوره بعدی دوره سفید سفید خوب بوده و این خودش یه شکاف معرفتی جدی ایجاد کرده. یه نگاهی نه، یه نگاه هم میگه که نه خیر، از قضا ما به قدر کافی بزرگ بودن سبوییت و جنایات اون دوره را نشون ندادیم. از اینم که ما گفتیم به شدت موضوع پررنگتر بوده و حتی کمکاری هم شده. شاید بگید اصلا چه اهمیتی داره بشه درباره این چیزا صحبت بکنید که چی بشود. درباره این که چی بشود هم با هم دیگه حرف میزنیم. من عرض کنم دو مهمان عزیز دارم، محمد رحمانی پژوهشگر هستن، چند کتاب نوشتن درباره تاریخ معاصر ایران که حالا اسم کتاب رو هم بعدن میاریم، و آقای دسفولی که مستندساز هستن، درباره تاریخ معاصر چندین فیلم مستند ساختند. هر دو هم راجع به این موضوع یه اظهار نظرهایی داشتند. با آقای دسفولی شروع میکنیم. آقای دسفولی چطوری؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین محترم. ممنون هستم از اینکه منو دعوت کردین، حالا هرچند که من خودم شایسته نمیدونستم که اینجا حضور داشته باشم خدمتتون، ولی امیدوارم بحث خوبی باشه و با هم بتونیم مطالب خوبی رو مرور بکنیم. البته از زاویه دید خودم دیگه، من قرار نیست نماینده گروه یا جریانی باشم، قرار از زاویه دید خودم اتفاقات که تو تاریخ نگاری دوره پهلوی و تاریخ نگاری به صورت خاص دوره معاصر اتفاق افتاده رو کمی در موردش صحبت بکنیم و نقد و بررسی بکنیم.
شما رو کامل معرفی کردم.
من حقیقتش مهدی دسفولی هستم، تقریبا حدود 10 ساله که مشغول پژوهش توی تاریخ معاصر با تمرکز بیشتر تاریخ انقلابم و دو سه کتاب دارم و حدود 7 مستند.
می‌خواید اگه مستند مشهوری است؟
نه، حالا کار خیلی خاصی که بخوام سرش ما بدم نیست، بیشتر در مورد خدمت شما عرض کنم دهه 60 هست، مثل مستند معمای 330 که مربوط به سقوط هواپیمای فرماندهان ارتش و سپاه بود هفته مهر سال 60، شهیدان فلاحی و فکوری و نامجو جهان‌آرا. یه کاری رو اخیر انجام دادیم مربوط به پرونده مکفارلین یا ایران کنترا، مذاکرات مخفیانه ایران و آمریکا سال 64-65 که کتابش رو هم منتشر کردیم حدود 3 ماه قبل. و خدمت شما عرض بکنم یه کار دیگه هم بودش تقریبا سال 94-95 انجام شد که مربوط به بازخوانی حزب جمهوری اسلامی بود که کتابش هم توی صفحه انتشار انشالله تو دهه فجر امسال دیگه بازار عرضه میشه.
و آقای رحمانی کامل معرفیتون کردم، نکته‌ای هست اضافه کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و مهمان محترمتون و شنوندگان عزیز. خیلی نکنم خیلی زیاد مهم باشه محمد رحمانی کیه، مهم اینه که ما
باهاتون همدلی کنن دیگه، بدونن دارن حرف کیو گوش میکنن.
بله، من روزنامه‌نگار بودم تقریبا از سال 85 اینها به بعد. حوزه کاری من تو حوزه مطبوعات بودش در و خدمت شما عرض کنم که تاریخ معاصر ایران. بعدها به نظرم رسید که مطبوعات نمیتونه پاسخگوی در واقع خیلی از سوال هم باشه، گرایش پیدا کردم به حوزه کتاب و پژوهش‌های عمیق‌تر و نوشتن کتاب و کار پژوهشی بیشتر.
متشکرم محمد رحمانی و آقای دسفودی. یک فاصله بگیریم بریم و برگردیم گفتگو رو آغاز کنیم.
جوان چاو فرصتی برای نقد گذشته و حال به قصد ساختن آینده. جوان شب شنیده میشه دوشنبه چهارشنبه ساعت 21 رادیو جوان جوان شب
جوان شهر رو گوش میکنید از شبکه رادیوی جوان. درباره نوع روایت تاریخ جمهوری اسلامی میخوایم گفتگو بکنیم و آقای دسفولی مستندساز آغاز میکنیم. به این مدل از روایت تاریخ بعد از پیروزی انقلاب نقدی وارد اعتراضی دارید، نکته‌ای دارید درباره اش یا خیر؟
ممنونم. ببینید حقیقتش اگه بخوایم بحث تاریخ نگاری رو شروع بکنیم بعد از انقلاب، اتفاقی که تو دهه اول انقلاب افتاد یک سری نهادهای مشخصی مثلا تو دهه اول انقلاب تأسیس شدن که وظیفه‌شون کلا این بود که چون ما فاصله کمی هم از انقلاب گرفته بودیم تمرکزشون بر اتفاقات پهلوی دوم باشه تا حد زیادی. مؤسساتی مثل مرکز اسناد انقلاب اسلامی که فکر کنم سال 67 با فرمان امام تأسیس شد، مرکز مطالعات تاریخ معاصر هستش. سال 67 یا 68 مرکز مطالعات پژوهش‌های سیاسی تأسیس شد که وابسته وزارت اطلاعات هست و خیلی از اسناد ساواک و شهربانی و ژاندارمری اونجا هستش، فکر کنم نزدیک 1,000,000 سند اونجا موجود هستش و کتاب‌های مهمی هم تألیف شد، مثل خاطرات فردوس بودش که همون اواخر دهه 60 منتشر شد، خاطرات نورالدین کیانوری آخرین دبیر کل حزب توده ایران بود که سال 61 وقتی حزب منحل شد ایشون هم دستگیر شد، چند سال بعدش خاطرات ایشون منتشر شد و افراد دیگه که وابسته به رژیم پهلوی بودن یا خاطرات کلن دوره مربوط به پهلوی بعد از انقلاب، خیلی دیگه بابش باز شد. بعضی از افراد هم تمرکزشون بر همین حوزه بود که چهره های معروف مورخ ما بعد از انقلاب به خصوص روی این حوزه کار کرده بودن به شهرت رسیدن. اما نکته ای که به نظر من تو اینجا خیلی مهم بود و مقفول واقع شده بود، قرائت ها خیلی یک طرفه بود، یعنی بعضن بعضی از افراد شاید به خاطر اینکه تو زندان بودن خاطراتشون منتشر شده، مثلا به خصوص من بخوام نام برم، مثلا حزب توده یک ایدئولوژی داشت به نام احسان الله طبری، یک کتابی از ایشون منتشر شد کجراهه که نقد عملکرد مارکسیستای ایران و حزب توده بود، اما به خاطر اینکه این کتاب تو زندان نوشته شده بود و اصلا زمانی که چاپ هم شد تو زندان بود، ایشون فکر کنم اردیبهشت 68 فوت کردن، هیچ موقع باور نشد به خاطر اینکه قرائت یک طرفه بود. یا خاطراتی که از تیمسار فردوس مثلا منتشر شد به همین بلایا
به نظر رسید کسی که تو زندان کتاب می‌نویسه لابد تحت یک
فشاریه دیگه، این قرائتیه که تو دنیا قاعدتا وجود داره، به خصوص حالا این افراد هم که دستگیر شده بودن و اون زمانی هم که دستگیر شدن تحت یک هجمه تبلیغاتی هم واقع شد که این افراد همون ایام تو زندان هستن و حالا بعدها مطالب دیگه‌ای که منتشر شد من حالا با اون کاری ندارم، ولی خب این قرائت پذیرفته شده حداقل میشه گفتش که بین مورخین و افرادی که توی این حوزه کار میکنن نبود و این آسیبی بودش که ما تو تاریخ انقلاب خوردیم، یعنی افراد اون زمان
اگر کل تاریخ ما با این کتاب معنا میشه
نه، ولی خیلی از این کتاب‌ها اولا پرفروش شدن، فکر کنم تاریخ که همین کتاب آقای فردوس حداقل فکر کنم تا الان نزدیک 50-60 چاپ حداقل خورده چیزی تو ذهنمه، یا آقای کیانوری چیزی که تو ذهنم الان هستش 3 دور چاپ خورد که هر کدومش فکر می‌کنم 15000 نسخه بود، یعنی 45000 نسخه منتشر شد و همون ایام هم خیلی از افراد نقد می‌نوشتن و می‌خواستن اینو زیر سوال ببرن این تاریخ نگاری رو. پس این یه چالشی بود که ما باهاش مواجه بودیم و اساساً متوجه هم نبودیم که این تاریخ نگاری ممکنه در دهه‌های بعد با انتقادات جدی مواجه بشه. این یه بحثی بود که حالا اگه جلوتر شدم روی صحبت می‌کنیم. یه بحث دیگه این بود که یه سری از افرادی که گرایشات خاصی داشتن وارد تاریخ نگاری شدن. به خصوص تو دهه 60 افرادی که گرایشات چپتن وارد این حوزه شدن و سعی کردن با قرائت‌های خودشون این تاریخ نگاری رو انجام بدن. ولی این نوع گرایش هم باز آسیب زد به تاریخ نگاری ما، یعنی اون اتفاقی که تو دهه 60 افرادی که نزدیک با آقای منتظری یا چپ‌های خط امامی بودن وارد اون قرائت از تاریخ نگاری شدن، به نظرم آسیب زد، یعنی هم بعدن چرخش سیاسی اون افراد اون نوع تاریخ نگاری رو زیر سوال برد و هم اینکه اون قرائت‌های کاملا سودار و جهتدار باعث این شد که یه عده بگن که آقا نگاه کنی تاریخ نگاری بعد از انقلاب این آفت رو داره. من نکته سوم بگم که بعد خدمت های رحمانی باشیم، نکته سوم این بود که بعضی از نهادهای امنیتی و نظامی هم وارد این حوزه شدن، یعنی چیزی که شاید تو دنیا خیلی پشت پرده باشه ما متاسفانه خیلی رو اینو بازی کردیم. حالا مثلا دهه اول انقلاب اون اوایل اگر خدمت شما عرض کنم بعضی از افراد که تو اطلاعات دفتر نخست وزیری بودن تو این حوزه وارد شدن، بعدن که وزارت اطلاعات تأسیس شد وارد این حوزه شدن، این هم به نظرم یه آسیب زد، ما متوجه نبودیم که کار تاریخ نگاری تا یه حد زیادی یه کار آکادمیکه و یک چهره هایی میخواد که تقریبا حالا به ظاهر اگر بخوام من بگیم باید بی‌طرف باشه، اما اینا رو ما رعایت نکردیم و به نظر من یه آسیبی رو زد. حالا جلوتر باز در مورد صحبت
متشکرم. محمد رحمانی آقای دسخولی معتقده که هر تاریخ نگاری که به نحوی متصل به یک جایی باشه، یا منشأ قدرت یا منشأ نهاد امنیتی یا کسی که در زندانه یا کسی که دارای سوگیری سیاسی، تاریخ نگاری رو کلا دچار بی‌اعتباری می‌کنه و فکر کنم مهمترین نقدی که داره به تاریخ نگاری بعد انقلاب اینه. شما چه نظری دارید؟
خیلی این جلسه خیلی سخت شده چون من بعضی جاها میخواستم نقد کنم نهادهای در واقع رسمی و، اما وقتی حالا اینطوری شنیدم مجبورم برم یه مقدار دفاع هم ازشون بکنم. ببینید کدوم استاد دانشگاه الان هستش که ورود کرده باشه به حوزه تاریخ انقلاب؟ خیلی کم و میشه گفت اصلا نیستش. یعنی
علاقه ما دانشگاه داریم که توی این حوزه اصلا دانشگاه بوعلی
همیدان آیده سودی برمیگردیم. محمد رحمانی برای اینکه موضوع رو روشن‌تر توضیح بدی اول بگو مفروضه چیه، یعنی میگی که آقای دسپولی معتقده که
اساتید دانشگاه و دانشگاه ها باید تاریخ نگاری بکنن که نکردن. این رو میخواید
ببینید، این یه نکته ایه که مفروض هست و درست هم هستش. ببینید من الان مثلا من در رابطه با تاریخ نگاری نهادهای امنیتی بگم، در رابطه با وقایعی بگم بعد از پیروزی انقلاب، طبیعتا حالا بعد در مورد دلایلش میشه صحبت کرد تو این جلسه. اساتید دانشگاه خیلی اقبال نشون نمیدن. شما اگر ببینید بیشتر علاقه‌مندن که در رابطه با حوزه‌های وارد در واقع وارد بشن و در موردش بحث کنن که حاشیه‌ای نداشته باشه براشون و توی فرایند در واقع آروم به نقد زندیه و صفویه و پیش از اون بپرسن. چرا نمیان حالا سراغ تاریخ انقلاب؟ بنده هم بهش معترضم. اینکه اگر هر علمی رو ما محدود بکنیم و براش بگیم که به این حوزه ها نپردازید، این حوزه ها دارای هزینه است، طبیعتاً خیلی افراد، خیلی از اندیشمندان پاشون رو پس میکشن.
خیلی جالب اینا بشه خود من برام روشن بشه، اصولاً مفروض شماها به عنوان پژوهشگر تاریخ اینه که تاریخ نگار باید چه کسی باشد یا کجا باشد؟ اینها که نباید باشن و شما بهشون نقد دارید که اینها تاریخ نگاری میکنن، کجا باید تاریخ یک انقلاب رو بنویسن؟
ببینید اینکه تاریخ انقلاب رو چه کسانی باید بنویسن یک مسئله است. مسئله اینه که ما امروز تاریخ نگارامون از چه جنسی هم؟ عمده تاریخ نگاری ما تبلیغات چی هم؟ بدون تعارف. چرا تبلیغات چیان؟ یعنی یا تبدیل به یک پروژه میشه از یک نهادی که حالا نهادهای مختلفی که هستش، که مثال ما قرار فلان فرد فلان نهاد رو تخریب بکنیم، حالا چه پیش از انقلاب چه پس از انقلاب، و حالا بیایم بر اساس اسنادی که موجوده این اسناد رو جوری بچینیم که فلان نتیجه بگیریم. خب این نگاه نگاه اجتماعی توش وجود نداره.
میخوای مثال بزنی؟
سخته مثال زدن، ورود بهش هزینه داره، منم یه خود بعد بترسم، ولی وارد میشم، ایرادی نداره. ببین مثلا کیس سازمان مجاهدین خلق، چون کسیه که من سالها درگیرشم، دارم تحقیق میکنم، پژوهش میکنم در این حوزه. ببین مثال میگم، یه کسی که چریکه و وارد فاز مسلحانه میشه و داره از همه چیز داره میبره، یعنی این که قرص سیانور زیر دهنشه و داره میره یه کسی رو بزنه و میدونه که کشته میشه، بعد شما به خاطر اینکه این آدمو و اندیشه این آدم و همه چیزشو به لجن بکشی، میگی این گرایشات جنسی داشته است، این وابستگی به خارج داشته و پرونده بسته میشه. آیا همه مسئله اینه؟ ببینید اگه ما قرار تاریخ عبرت بگیریم، همه ابعادش رو باید در نظر بگیریم. اینی که من میگم خدای نکرده در رابطه با تطهیر یه سازمان تروریستی نیست، در رابطه با فهم درست مسئله است. این آدم آیا ذاتاً یک آدمکشی بوده که برای مثلا اغراض جنسی و همین چیزی که الان دارم در مورد داعش خیلی ها میام مطرح میکنن که آقا برای جهاد نکاح و فلان و اینا اومده، آیا یه کسی از وسط اروپا بلند میشه به خاطر جهاد نکاح مثلا میاد تو سوریه میجنگه؟ اینها در واقع سطحی ترین و نازل ترین نوع برخورد با پدیده های اجتماعی، با پدیده های سیاسی و تاریخی.
منافقین یک سازمان تروریستی هست، بله. جنایتکار هست، ترورهای متعددی رو در حقیقت مرتکب شده، اما این که میای تنزلش میدید به یه سری رفتارهای بسیار حداقلی، معلومه که
شما ببینید خیلی از این تروریستا تربیت خانوادگی اینها نمیدونن فلان بوده، این پس تئوری شاید رد میشه. خیلی از این افراد افراد بسیار تحصیل کرده تو بهترین دانشگاه ما بودن. یعنی وقتی مثلا من میام بررسی میکنم و مثلا میگم چریکای دهه 50 و 60 بررسی کنم ببینم که خواستگاه مطالعاتیش اینجوری، خیلی از اینها بچه‌هایی نبودن که شما بگید خب اینا گول خوردن خیلی سریع اومدن. اگرچه ما توی بین سال 50 تا 60 یک موج بسیاری از بچهای دبیرستانی جذب سازمان میشن که اون یه بحث جداست، ولی چهره‌های اصلی و تاثیرگذارشون چهره‌هایی هستند که اکثرا تحصیلات دانشگاهی
برای اینکه بر مخاطب ما که حالا کار مطالعه تاریخ نمی‌کنه روشن باشه، در اینکه خود محمد رحمانی بعد از این پژوهش‌هاش عمیقا معتقده که این سازمان یک سازمان تروریستی جنایتکاره، در این که شکی نداریم.
نه این که اصلا شکی نیست، در
شکی نداریم
که بکنم منفورترین سازمانی که حالا بعد از انقلاب وجود داره سازمان مجاهدین. اما نکته من میدونی چیه؟ نکته اینه که این آدم بر اساس یک تفکری که خود حق پنداری مطلقه به جایی میرسه که دست به فجیع‌ترین جنایات میزنه. شما باید اینو درست درک بکنی تا فقط سازمان مجاهدین خلق هدف نگیری، این نوع نگاه مبارزه بکنی.
و آقای دسفولی گفتی که اینهایی که برشمردم اگر تاریخ نگاری کنند تاریخ به خوبی روایت نمی شود.
حالا من به سوال
کجا باید تاریخ رو بنویسه، تاریخ انقلاب رو، که خب بگیم آها اگر اینطور می شد خوب بود.
ببینید اولا حالا من مصخایم کنم از آقای رحمانی، اون قسمت اول صحبتشون من وارد حرفشون شدم، مصخایم کنم. ببینید ما الان به صورت تخصیل مصداقی هم صحبت کنیم، تا جایی که من اطلاع دارم توی مقطع دکتری توی ایران الان 3 مرکز هستن که روی تاریخ انقلاب دانشجو میگیرن و کار میکنن. اولیش دانشگاه خوارزمی تو تهران، دومیش هم دانشگاه امام خمینی قزوینه و سومیش دانشگاه همدانه. یعنی این 3 دانشگاه اصلا جذب دانشجو دارن در مقطع تاریخ انقلاب. حالا ممکن تعدادشون کم باشه، مثلا ما دانشجو دکتری هم میگه چقدر داریم. من از رشته خودم تاریخ نبوده ها، اینو وقت سوء تفاهم نشه، ولی من سعی کردم از نظر آکادمیک اینو پیگیری بکنم، چون رشته دکتری خود من چیز دیگه است، ولی روی همین بحث تاریخ هم تو ایران کار کردم. این 3 تا مرکز پس حدود 10 نفر تا 12 نفر دانشجو دکتری دارن میگن تو تاریخ انقلاب. اما اینکه ما وقتی قرائتمون آکادمیک نمیشه میایم قرائتمون رو نزدیک میکنیم به نهادهایی که شاید قرائت تاریخ نگارشون امنیتی هست، دوچار بلیه میشیم که بعد از یه مدتی نسل جوون ما به خاطر اینکه اون قرائت ها قرائت های شاید خیلی امنیتی نگاهش میکنن، قرائت هایی که شاید باورپذیر نباشه، اساسا قبول نمیکنن اون رو. الان دلاوری من سوال میکنم، کارهایی که حالا چه به صورت مستند یا به صورت داستانی و چه به صورت کتاب توسط نهادهای رسمی متولی شده، چقدر مخاطب داره واقعا؟ حالا نمیدونم این چقدر قابل پخش باشه دیگه، ولی حالا من میگم دیگه، حتی خودت سمجه. چند سال قبل مجموعه فیلم 40 قسمتی توسط خود سازمان صدا و سیما تولید شد به اسم معمای شاه. طبق آماری که من خودم فکر کنم از مرکز پژوهش‌های سازمان دیدم، ضریب مخاطب این کار 12% بود. حالا چیزی که من آمارش الان خاطرم هست، یعنی
اشکال این بود که صدا و سیما چنین چیزی رو ساخته.
نه، اشکالش این بود که قرائتش به شدت قرائت یک طرفه و قرائت غیر قابل باوری بود. یعنی نسل جوون اینو میگفتش که آقا این اساسا نمیتونه واقع بینانه شه، این آسیبه.
اونها هم روایت خاص خودشونو دارن، یعنی
آره، تو خارج اونها حرفه‌ای دارن این کارو میکنن، متأسفانه
اونها در واقع میبرن تو لایه دوم در واقع، یعنی
اونها قشنگ
دارن دروغ، اون سوالی هم که میخوام برسن تو لایه دوم میگن
اونها قشنگ دارن دروغ بگن، ولی ما بلد نیستیم که اون چیزی که راست بوده رو قشنگ بگیم. این یه ضعفیه. دومیش که عرض کنم، مصداقی میخوایم صحبت کنیم، آقای رحمانی نمیخوایم،
ولی من انتظاری جواب سوالمو نگرفتم که خیلی خوب، به هر حال آخر سر تاریخو کیا باید مینوشه؟
عرض میکنم دیگه،
که یک طرفه نشود، که واقعی باشد.
ببینید، ما تو همین تاریخ نگاری هم، من اصلا نمیخوام بگم جمهوری اسلامی این کارو کرد. قبل از انقلاب طبق خاطراتی که خود اعضای اصلی ساواک نقل کردن، نمونهش کتاب آقای پرویز ثابتی در دامگاه حادثه که فکر کنم سال 90 آقای قانیفر منتشر کرد. آقای قانیفر گرایشات سلطنت طلبی دارن، خیلی هم معروفن و نیاز به معرفی نداره.
این کتاب کجا چاپ شد؟
این کتاب تو آمریکا چاپ شده، تو اینترنت هم پی دی افش هست. آقای ثابتی تو یه بخشی از این کتاب اسم از آقای راین میبرن. آقای راین هم معروفه، ایشون قبل از انقلاب چند کتاب معروف منتشر کردن، اسناد خانه صدام بود و اینها، در نقد بهایت هم کتاب منتشر کردن. یه کتابی ایشون منتشر کرد، اسناد فراماسونی تو ایران بود و لیست فراماسون‌ها رو منتشر کرد. آقای تا قبل از انقلاب و از اوایل انقلاب گفته میشد که آقای راین با ساواک در ارتباط بوده و هیچ موقع اینم تایید نشده بود، گمان زنی بود. آقای ثابتی فکر می‌کنم اولین بار تو این کتاب رسما صحه بر این گذاشت که ساواک این کتاب رو چاپ کرده بود، یعنی کتاب داده شده بود و اسناد با آقای راین و این کتاب منتشر شد.
ثابتی چه کسی است؟
پرویز ثابتی معاون و بعدها رئیس اداره امنیت داخلی ساواک، اداره سوم ساواک بود. بعد از انقلاب، یعنی چند ماه قبل از انقلاب، از ایران فرار کرد و رفت آمریکا، الان هم ساکن آمریکا زنده است.
قبلش حذف شده بود، یعنی توی اون تحولات سالهای آخری
حذف شده. همین حد که بدونن از
پس مدیران. بعد نکته که حالا من اینجا دارم، کتاب‌های آقای راین هم اون موقع همین ایراد رو داشت. یعنی من می‌خوام بگم این محصول فقط بعد از انقلاب نیست، ما قبل از انقلاب هم اینو داشتیم که کتاب‌های توسط ساواک منتشر می‌شد، این کتاب‌ها توی مقطع جریان ساز می‌شد، اما هیچ موقع باورپذیر نبود. این کتاب ها هم توسط ساواک منتشر شد. آقای راین هم فکر میکنم 2-3 ماه بعد از انقلاب فوت شدن، یعنی اسماعیل راین هم نتونه سال بعد از انقلاب دیگه عمری بکنه، ولی خب ایشون تو تاریخ معاصر بالاخره بخاطر کتاب هایی که منتشر کردن معروف شدن.
حالا من به خودتونو پاسخ دادید، گفتید در اون دوره هم همین بوده.
اتفاق می، حالا من میخوام بگم که وقتی یه چهره آکادمیک این کارو میکنه چه تاثیری داره. ما الان یه چهره ای داریم، آیا ابراهامیان. ابراهامیان یه چهره ای که اساسا طرفدار انقلاب اسلامی نیست، قبل از انقلاب هم آمریکا رفته. ابراهامیان به عنوان یک چهره‌ای که مورخ هست، کتاب‌هایی که نوشته، به غیر از این یک دو تا کتاب آخری که تازه منتشر شده نمیتونیم بگیم چقدر حالا جریان سازی کرده، ولی کتاب‌هایی که ایشون از جمله در مورد مجاهدین خلق،
اسلام رادیکال،
آره، در مورد منافقی منتشر شده، فکر ما 1992 هم منتشر شده. این کتاب خیلی مرجعیت پیدا کرده، بهش ارجاع داده میشه. دلیل اصلیش چیه؟ اولا که این کتاب یه چهره نوشته آکادمیکه، یعنی کسی نمیتونه بگه که این چهره سوداره یا امنیتیه یا سیاسی.
سودار که هست برادر من،
سودار هست، ولی سوداری نه این که مثلا میگه خیلی یه تابلو مثلا وابسته به فلان حزبه.
چرا ایشون گرایش چپ داشت قبل از انقلاب در واقع دستگیر شده بوده، تمام که اول همه کتاباش می‌نویسه من یه کسی هم که به خدا باور ندارم چپ آره. هستم اونا که
ایتیسته. ولی میخوام بگم که سودان از اینکه الان مثلا ما بگیم چرا اصلاح طلب اصولگرای سلطنت طلب اینا برانداز اینطوری نیست،
شعاری نیست،
شعاری نیست آره. و نکته دومم اینه که تو این کتاب این نکته مهمترشه که باز من اینو نمیدونم چقدر شما میتونید پخش بکنی، ولی باز من میگم تو این کتاب حداقل رعایت شده که بره با اعضای اصلی سازمان منافقین مصاحبه کنه.
اسم کتاب اسلام رادیکال،
اسلام رادیکال بله، سال 92 هم بود، 1992 منتشر بود، 28 سال پیش مثلا اول دهه 70
هم از تو ایران اجازه چاپ نداره،
چاپ نداره، پی دی افش هست. مثلا با مسعود رجبی مصاحبه شده تو این کتاب، تو پاریس هم مصاحبه کرده، با مهدی ابریشمچی مصاحبه شده تو این کتاب. یعنی ظاهر قضیه حفظ شده، کسی که میخواد ارجاع، اولا کتاب به زبان انگلیسیه بعد ترجمه شده، ارجاع خیلی داده شده به این کتاب و این کتاب هم بالاخره مرجع شده در مورد منافقی. یا کتابای دیگه، حالا در مورد سازمان‌های دیگه، حالا من اسمم اینجا نمیبرم به خاطر اینکه بعداً اگه حرف بندم در افراد زده میشه توجیهی نباشه که حق دفاع دارم و ما مثلا اینجا بی‌احقاقی کنیم. کتاب دیگه مثلا در مورد بررسی تاریخچه نهضت آزادی نوشته شده. این کتاب حداقل در نقد یا طرفداری از نهضت آزادی هم باشه با اعضای اصلی سازمان، با اعضای اصلی نهضت آزادی مصاحبه کرده، با آقای دکتر یزدی مصاحبه کرده، با آقای خدمت شما عرض بکنم با اعضای مختلفش مصاحبه کرده و سعی کرده بی‌طرفی رو رعایت بکنه و نقدی و تاریخچه هم از نهضت آزادی بگه. این شما در کنار این قرار بدین که ما خیلی کتاب در مورد منافقین و در مورد نهضت آزادی داشتیم که منتشر شده و متاسفانه مثلا شاید در بهترین حالت دو سه چاپ بیشتر نخواد، یعنی به شدت مخاطبین محدودی داره. الان من سوال میکنم کتابایی که تو ایران منتشر میشه خارج از ایران واقعا چقدر مخاطب داره؟ اصلا چقدر ترجمه میشه؟ چقدر به چاپ دوم و سوم میرسه؟ پس یک ضعفیه که به ما برمیگرده. من اینم که دارم انتقاد میکنم به خاطر اینه که واقعا یک چالشی رو سعی بکنیم مطرحش بکنیم و بریم به سمت حل کردنش. ما الان آیه دلاوری، ما نزدیک 100 تا مرکز خصوصی، نیمه خصوصی، دولتی تو ایران داریم که حوزه تاریخ دارن کار میکنن. واقعا خروجی این 100 مرکزی که ما الان داریم چقدر ملموس و تاثیرگذاره؟
حالا بزن پک کتاب خوبه چاپ شده برامون.
آره میشه معرف کرد.
من چاپ فکر میگم آقای دلاوری یه جلسه باشه من برم تو پوزیشن دفاع از نهادهای رسمی بذارم برم. آره گناه دارن اینطوری نیستش، یعنی کار خوبم داشتن واقعا.
آره بریم یه تنفس کنیم و برگردیم.
چالش در فضایی سرشار از صراحت، از حرف تا عمل در جوانشهر، تقابل نظرها و تضارب آرا در جوانشهر.
دوشنبه و چهارشنبه ساعت 21 رادیو جوان. جوان
داریم درباره این گفتگو میکنیم که تاریخ معاصر ایران رو چه کسانی نوشتند، اگر نوشتند با پیش‌داوری نوشتند، با بی‌طرفی نوشتند و در حقیقت مهمترین مشکل ما تو این حوزه چیه. آقای رحمانی اشاره آقای دسفولی این بود که بسیاری از آثاری که منتشر میشه در داخل ایران سوگیری های شدید داره، خیلی هاشون ایده هاشون رو درش دخالت میدن و باعث میشن اثری که منتشر میشه اثر قابل باوری نباشد. نظر شما؟
ببینید واقعیت هم همه جای دنیا نهادهای تاریخ نگاری رسمی دارن، بدم نیستش برادر من. چرا بد نیستش؟ چون واقعیت هم خیلی از پژوهش هایی که زمان های طولانی میبره نیاز به حمایت مالی داره. خیلی از اسنادی که اسناد طبقه بندی شده محسوب میشه اینها نیاز به یک جایی داره که اینها رو دسته بندی بکنن، در مورد فهرست بکنن. همین مرکز اسناد انقلاب اسلامی که شما گفتید و من خوشحالم که مرکز اسناد انقلاب اسلامی یکی از جاهایی که از معدود جاهایی که داره سرویس میده به دانشجو، داره سرویس میده، یعنی یه محقق میاد اونجا با یه معرفی ساده از دانشگاهش میشینه، تمام اسنادی که اونجا هست تمام اسناد دسترسی داره. خب این اتفاق خوبه، شاید اگه اینجا نبود جاهای دیگه این دسترسی رو به این فرد نمیدادن. حالا جالب اینه اینجا اسناد ساواک داره، اینجا اسناد خدمت شما عرض کنم دادگاه‌های انقلاب رو داره، اسناد وزارت اطلاعات رو داره، سرویس ایمیل. ما وقتی مثلا میریم وزارت خارجه مثلا یه سندی می‌خوایم در رابطه با پهلوی اول به ما نمیدن، اینقدر سخت، اینقدر مشکل. این خودش نکته است. اتفاقا کاش بقیه جاها هم نوع سرویس دهیشون رو به پژوهشگرا و محققا بالاتر می‌بردن
و اونجا دنبال تولید قرائت رسمی از تاریخ.
الزاما اینطوری نیستش. ببینید مثال عرض می‌کنم، اینکه هر حاکمیتی بخواد تاریخ رو از زبان خودش بگه به نظر من حق بشه، یعنی به نوعی مثل اینه که ما